سلام، قسمت دهم از کتاب در جنگل های سیبری. 8 مارس. روی یخها راه می روم. بعد از ظهر است. به ایستگاه هواشناسی می رسم. همه درختان این مکان را قطع کردند. در زمان شوروی سابق اینجا روستای زیبا بوده است. امروز بقایای آن دهکده پناهگاه تنها 2 نفر است. آناتولی بازرس و همسر سابقش لنا. آنها اخیراً از هم جدا شدند و در 2 کلبه مجاور هم زندگی می کنند. این هم از نشانه های آخر دنیاست. یخهای شناور راه ایستگاه را بند آوردند. در خانه آناتولی را می زنم. کسی در را باز نمی کند. در را هل می دهم. آفتاب همه اتاق را گرفته. کوته های کنسرو روی زمین افتاده. بودره های خالی روی میزن و خودش روی تخت افتاده. فراموش کرده بودم که 8 مارس است. روز زن در روسیه. آناتولی این مناسبت را جشن گرفته بوده. بعدن لنا برایم تعریف کرد که او همه شب را پشت در کلبه او داد میزده که در را باز کند. یک جنتلمن نباید جشن روز زن را از دست بدهد. بیدارش میکنم. بوی همه جور چیزی میدهد. بلند میشود اما دوباره میافتد. برای اینکه ظاهر قضیه را حفظ کند میگوید به خاطر روماتیسمم است. پدرم را درآورده. بله، به خاطر رطوبت هواست. آناتولی تمام بعد از ظهر را به پرسه زدن کنار ساحل میگذراند. سر بالای این ایستگاه به سمت بیمارستان روانی میرود. از زمان استالین همه جا پر شده از این بیمارستان ها. پیدایش آنها در سراسر مناطق به نوعی پر کردن خلاهای موجود است. موضوع دست و پا بسته نگه داشتن شهروندانی است که قادرند از نفوذ فاشیسم و یا سوژه‌های بحث برانگیز جلوگیری کنند. هواشناسان به همراه همسرانشان در گروه‌های 4 یا 5 نفره در کلبه‌های زندگی می‌کنند که همه در فاصله یکسانی از وسایل اندازه‌گیری دما واقع شده‌اند. هر 3 ساعت یک بار از کلبه بیرون می‌روند تا اطلاعات مخابره شده از طریق امواج رادیو را در پایگاهشان ثبت کنند. زمان با آنها تعلق ندارد. ریتم تحمیلی آن در آنها اختلالات روانی به وجود می آورد. درهای بسته باعث آشفتگی و به هم ریختگیشان می شود. آنها همانجا می خورند و می نوشند. دلشان پر از درد و غصه می شود و اینگونه به پیشرفت آسیب شناسی روح و روان کمک می کنند. گاهی ناپدید شدن یکی از این افراد روال عادی امور را برهم می زند. در یکی از ایستگاه های جزیره نشین دریاچه لپتو کفش های کواشناس را پیدا کردند و اینطور نتیجه گرفتند که خرس های سفید پش را هضم نمی کنند. اینجا هم چند دهه پیش رئیس ایستگاه که از دست کارکنانش به ستوه آمده بود در یک شب زمستانی در جنگل ناپدید شد. دولت روی تمام این مسائل سرپوش گذاشته است. آناتولی را ترک می کنم چون لنا من را به چای دعوت کرده. او زن میانسالی است با چشمانی آبی نافذ و بینی نکتی است. 3 ساعت را با هم بودیم. از چای بخار بلند می شد و لنا درد دل می کرد. او وقتی به این ایستگاه آمده 16 سال بیشتر نداشته و به هیچ قیمتی حاضر به ترک اینجا نیست. من از خیابانهای آسفالت خوشم نمی آید. در شهر قیر پاهایم را اذیت می کند. کارت چطور است؟ راضیم. مشکل فقط حیوانات وحشی هستند. پایگاه از خانه من 150 متر فاصله دارد. شبها این فاصله خیلی طولانی به نظر می رسد و من تقریبا 4 نعل می آیم. ولی شکایتی ندارم. چطور؟ چون ایستگاهی هستند که فاصله شان 1 کیلومتر است. تا حالا حیوانا به تمره نکردند؟ چرا؟ گرگ ها. کی؟ دومین باری بود که یک گرگ را نزدیک می دیدم 6 ژوئن بود. ساعت 8 شب وارد محوطه شدم. گاوهایی را دیدم که می دویدن. فکر کردم شاید گاو نر آنها را ترسانده. به راهم ادامه دادم و از دور موجودی را دیدم که حد زدم سگمان زرک باشد. برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم. زرک آنجا بود. فهمیدم آن که روبرویم ایستاده گرگ واقعی است. گاوها از من گذشته و پشت سرم بودن. با یک سنگ بزرگ به سمت گرگ دویدم. به من نزدیک شد. می توانستم پوزخندش را ببینم. به طرفش سنگ پر کردند. نمیدانم، شاید گاوها شرمنده شدند چون دور زدند و به طرف من برگشتند. گاوها برگشتند؟ گاو نه هم برگشت. با این کار آنها، گرگ در حالی که دندانهایش را نشانه میداد انگار مرا تهدید میکرد که اگر جرأت دارم به دنبالش بروم. شروع کرد به عقب نشینی. در حالی که به سمتش سنگ پرد میکردم دنبالش دویدم. یک گله گاو پشت سرم از من حمایت میکرد. این بود که شهامت پیدا کردم. عجب گاوهای شجاعی. آره، اما یک سال دیگر بدجوری آفسی دیدم. باز هم گرگ ها؟ نه، این بار خرس بود. خرس؟ صدای زوزه کشیدن سگ ها را شنیدم. زوزشان مثل همیشه نبود. رفتم بیرون تا ببینم چه خبر شده. بعدها به من گفتند که واقعا دیوانگی کردم که تنها از خانه بیرون رفتم. اگر خرس هنوز آنجا بود حتما مرا میکشت. وقتی رفتم بیرون گاو نری را دیدم که روی زمین افتاده. پاهایش شکسته بود و خراشی روی پوزش دیده میشد. تکه بزرگی از گوشت گرده پشتش کنده شده بود. خرس پاهایش را شکسته بود تا نتواند فرار کند. گاوه بیچاره. چرخی زدم و به دو برگشتم. پلیچ را صدا می کردم. باید کاری می کرد. او کارش را با یک ضربه چاقو تمام کرد. من لب به این گوش نزدم. روز بعد یک گاوه ماده پیدا کردیم. گاوه ماده؟ خرس قبل از آن که من برسم فرار کرده بود. چند صد متر آن طرفتر گاوه بیچاره را که حامله بود زمین زده و شکمش را دریده بود. در حالی که گوساله را می دیدم که از شکمش بیرون می آمد، گاو برای یک لحظه پوزش را تکان داد. من گاوها را مثل بچه ها دوست دارم. آن سال افسردگی شدیدی گرفتم. لنا بلند شد تا سراغی از رادیو بگیرد. من اگر سه مزایده پشت سر هم را هم از دست بدهم می میرم. او را ترک می کنم در حالی که سرشار از عشق به اینجا هستم. در سرزمینی که مردمانش موشک به فضا می فرستند، اینجا برای دفاع از خود در برابر گرگ ها از سنگ استفاده می کنند. مهتاب روی یخ ها تابیده، شبیه ژله ای از عروس دریایی است که با آبی فیروزه ای تزیین شده باشد. بعد از دو ساعت راه رفتن روی این یخ ها به خانه سرگئی و ناتاشا می رسم. سرگئی یک سونای محلی آماده کرده. یک ساعتی را آنجا می مانیم. بعد یک شیشه نوشیدنی اثر را به سلامتی خانم ها خالی می کنیم. آخر امروز 8 مارس است، روز زن. 9 مارس ظهر سرگئی یک بطری نوشیدنی 3 لیتری را باز می کند که روی برچسب آن نوشته ساخت سیبری. 5 خواب این روزها را می دیدم، اما امروز مثل یک اتفاق عادی با آن نگاه می کنم. رویاهای ما تحقق می‌یابند، اما مانند حباب‌های صابون هستند که ترکیدنشان اجتناب ناپذیر است. دهم مارس. به سمت جزیره اوچکانی می‌روم که در 30 شرق اینجاست. میان آب‌های دریاچه است. از دور می‌توان آن را تشخیص داد. ظاهری مانند کلاه نمدی دارد. باد از شمال غربی می‌وزد. اختیار راه رفتنم دست خودم نیست. روی این دریاچه‌های کدر کیلومترها را پشت سر می‌گذارم. یک ماهی زیر یخ‌ها شنا می‌کند. یک دنیا فاصله میان ماست. ظاهراً آنجا اسیر شده. یک حائل به عبور ناپذیر میان او و آسمان است. این موضوع قلبم را می‌شکند. گاهی روی نیمکتی برفی دراز می‌کشم و از زیر کلاهم که تا پایین روی صورتم کشیدم با آسمان نیلگون نگاه می‌کنم. سورتمه سرعت حرکتم را کم می کند. گاهی هم باد شدیدی آن را هل می دهد و از من جلو می زند. باید کمی به عقب خف شوم تا بتوانم آن را نگه دارم. 6 دیگر به جزیره می رسم. ارباب این منطقه یوراست. او به همراه همسرش در یک ایستگاه هواشناسی واقع در ساحل زندگی می کند. 4 خانه چوبی بزرگ که به سمت غرب هستند. او شخصیت مستبد جزیره نشینان را دارد. سندروم پادشاه کلیپرتون. وقتی نوشیدنی در اعماق چشمانش آتشی را شعله ور می‌کند، شخصیت دیکتاتورش دو برابر نمایان می‌شود. او در قلمروش بی‌رقیب حکومت می‌کند. ایستگاه‌های بایکال انعکاس صورت ضعیف شده قانون مسکو هستند. دولت با این شهروندان قراردادی ضمنی منعقد کرده است. دولت یک روبل هم با آنها کمک خرج نمی‌دهد و مردم هم تا جایی که می‌توانند کلاهبرداری می‌کنند، دروغ می‌گویند و همدیگر را تیغ می‌زنند. 11 ماه مارس. یک روز تمام را در حالتی نیمه خواب در جزیره اوچکانی می‌گذرانم. خورشید سیبری به در کلبه می‌کوبد. نور بر اتاقک چوبی تابیده. در حالی که روی تخت دراز کشیدم کتاب می‌خوانم. خاطرات یونگر جلد 1، انتشارات گالیمور. جادوگر پیر روشنایی را که اینجا حاکم شده دوست ندارد. این روشنایی گستاخانه همه راز و رمزها را از بین می‌برد. چشمان بیرنگ بیننده ها با این پررنگی سازگاری ندارد. هر صفحه را که می‌خوانم تصویری از آن در ذهنم تداعی می‌شود. آذرخش‌ها، مناظر و غیره. یونگر به صورت نمادین ماورای طبیعی دنیای طبیعت را به تصویر می‌کشد. صفحه 27 کتاب خاطرات یونگر. توسعه جمعی شامل کمیت اشیا و انسان‌ها و سرشماری آنهاست. صفحه 66. به انسان‌ها باید به منزله موجوداتی حامل نشانه نگریست. صفحه 119. اینجا خدایانی هستند که نیازی نیست نامشان را بدانم. آنها همان گونه که درخت در جنگل گم می شود در الوهیت خود غرق می شوند. صفحه 164. تنها یک روز در سیلان بهتر است به جای آن که وقتمان را با رفتن از یک معبد به معبد دیگر تلف کنیم. دینمان را به درختان پیر ادا کنیم. صفحه 199. توجیه با هدف مطیع کردن افراد و سلوک آنها در برابر قوانین دنیای ماشینی. هرچه کمتر به تفاوت‌ها توجه داشته باشیم بصیرتمان بیشتر خواهد شد. ما دیگر زبان درختان را نمی‌فهمیم، اما پاسخ جنگل به یاد می‌آوریم. صفحه 2353. حق ورودی. در بیشتر موارد حق خروجی بیشتر به کار می‌آید. هزینه‌ای که می‌پردازیم تا دیگر کاری با اجتماع نداشته باشیم. عجله و شتاب روزافزون نشانه تغییر در دنیای آمار و ارقام است. زنبورها هم روزی گلها را کشف کردند و با مهر و محبتشان آنها را پرورش دادند. از آن زمان دنیا زیباتر شده. عشق من به کلمات قصار و پر رمز و راز از کجا ناشی می شود؟ ریشه ترجیح زندگی انفرادی به زندگی جمعی در من از کجاست؟ از اسمم تسون، تکه شیشه شکسته. این تکه همواره مانند نی که از نیستان جدا افتاده به دنبال اصل خویش است. موجودی با حس نوستالژی که به دنبال اصل گم شده خود میگردد تا دوباره با آن بپیوندد. آنچه من اینجا در جنگل به دنبال آن هستم. یورا کارهایش را تعطیل کرده. او هرگز دوباره به شهر باز نمیگردد. در این جزیره از دو چیز که برای یک زندگی بی قید و بند لازم است لذت می‌برد. تنهایی و نداشتن حد و مرز. در شهر مردم تنها وقتی می‌توانند دوام بیاورند که قانون افرادکاری‌هایشان را تعطیل کند و احتیاجاتشان را سر و سامان بخشد. وقتی مردم برای زندگی در یک جا جمع می‌شوند، سازمان‌هایی برای اداره امور تشکیل می‌گردد. این معادله قدیمی است که در عصر نوسنگی هم وجود داشته. این امر در همه جوامع انسانی مصداق پیدا می کند. در مقیاس کوچکتر وقتی هم که دو نفر به نام ازدواج در کنار هم قرار می گیرند، این سیستم شروع به کار می کند. مردمانی که در جنگل زندگی می کنند نظر خوبی نسبت به پروژه شهرهای شهروندسالار که طرحی خودگردان و بدون زندان و پلیس ندارد. آنها در این طرح تضادی عجیب و غریب می‌بینند. از نظر آنها شهر تعریفی است در فضای فرهنگ، نظم و قانون و بالطبع اجبار و الزام. تنها توسل به بیکرانگی و دوری از مردم بی‌نظمی سلطه‌طلبانه‌ای را در اختیارمان می‌گذارد که مبتنی است بر یک اصل بسیار ساده، درست برخلاف شهر. خطر زندگی در جنگل از طبیعت است و نه از انسان‌ها. بنابراین نیازی نیست تا قوانین مربوط به روابط انسانی به این جاهای دور افتاده هم راه یابند. بیایید کمی خیال پردازی کنیم. در جامعه شهری ما مانند پوکوینکی و یا زاواراتنو میتوان گروه های کوچک انسانی را فرض کند که مایلند از خط مش این اسب بگریزند. این دو منطقه که اسپرده شد از مناطق بسیار کم جمعیت اطراف دریاچه بایکال هستند. مردمانی که از زندگی در شهرهای پرجمعیت که اداره آنها انتشار دائمی مقررات فراوان را میطلبد خستند، از کارهای اداری بیزارند، از دخالت داشتن تکنولوژی های جدید در همه امور زندگی روزمرهشان به سطوح آمدند و وقوع ناهنجاری های اجتماعی و قومی مربوط به افزایش بر شهرها را حس می کنند. اینها تصمیم می گیرند که مناطق شهری را ترک کنند و به سمت جنگل ها بروند. آنجا از نوع روستاهایی می سازند که در مرکزشان یک کلیسا قرار گرفته و زندگی جدیدی برای خودشان می سازند. این حرکت به تجربه هیپی ها شباهت دارد. هیپی ها یا همون گروه های مردم گریزی که دهه 60 و 70 میلادی در اروپا زیاد دیده می شدن. اما انگیزه های آنها متفاوت است. هیپی ها از نظم فرار می کردند که به آنها فشار می آورد، اما اینها از بی‌نظمی فرار می کنند که مایوسشان کرده. جنگل ها آمادند تا از مهمانانشان پذیرایی کنند. آنها به این بازگشت های بی پایان عادت دارند. تنهایی و فضای باز لازمه رسیدن به آزادی درونی هستند، اما باید فاکتورهای کنترل زمان، سکوت مطلق، سختی زندگی و همنشینی با شگفتی های طبیعت را هم به آنها اضافه کرد. پاسخ معادله مجموعه اینها کلبه من است. این قسمت دهم بود از کتاب. تا بعد، بدرود.